أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در تحلیل و تبیین واجب تخییری ابتداءً بر اساس تقریر کلام مرحوم آخوند بود، ولی از اونجا که کلام مرحوم آخوند در کلمات برخی بزرگان با واجب مشروط تقریر شده بود، دیگه ما این تقریر از و تحلیل از واجب تخییری رو مقدماً بیان کردیم. اون چه در کلام مرحوم آخوند بود تفصیل داده بود بین جایی که غرض واحد وجود داشته باشه در اون اطراف متعدد و جایی که غرض متعدد باشه. فرض غرض واحد رو فرمود تخییر شرعی نیست، تخییرش عقلیه، از باب این که غرض واحد نمیتواند معلول امور متباینه باشه، ولذا فرمود اگر جایی غرض واحد با امور مختلفی محقق شد، کاشف از وجود جامعی است بین اون امور مختلفه که به خاطر اون جامع مؤثر در وجود اون اثر و اون غرضه، ولذا تخییرش هم تخییر عقلی خواهد بود. و بعدم فرمود امر به امور مختلفه در حقیقت امر به جامعه در مثل این مورد، و دلیل ایشون هم عمدتاً این بود که الواحد لا یستر الا من واحد. خب این بخش اول کلام ایشان. بخش دوم کلام ایشان این بود که در فرض غرض متعدد و غیر ممکن الجمع، اغراض متباین متعددی که قابل جمع در استیفا نیست، در این صورت وجوب تخییری اینجا معنا داره، تخییر شرعی. اون وقت وجوبش به چه نحوه؟ عبارت مرحوم آخر این بود نحو وجوب یستکشف عنه تبعاته. ما تا حالا تعبیر گاهی وقتا تعبیر میکردم یستکشف عن، غلط اون تعبیر، یستکشف عنه تبعاته، یعنی ما از طریق اون تبعات اشاره میکنیم به اون نحو وجوب مفروض. یستکشف عنه تبعاته، ولی اصلا تعبیرم باز درست نیست، یکشف عنه تبعاته باید باشه. یستکشف عنه تبعاته تعبیر عربی مناسبی نیست، ولی اینجوری اسم میکنم، حالا عربیت ما اینجوری میگه شیخانم، یکشف عنه تبعاته. مرحوم آخون میخواد بگه نحو وجوبه، چیه وجوب؟ میگه نمیتونم برات تعبیر کنم، تضیق العباره، یضیق اللف عن التعبیر، اما یمکن ان یشار الیه به تبعات، یکشف عنه تبعاته. تبعاتش چیه؟ من جواز ترکهی الى بدلن و ترتب الثواب به فعل الواحد و لعقاب به ترکه ما. اینا تبعات و آثار این وجوب تخییری است. خب این بیان اولی بود که از مرحوم آخون گذشت. اشکالی که فقط بر این بیان هست، ما اشکالی چندانی بر این بیان نداریم، این حرف مرحوم آخون قابل رد نیست، جز این که ایشان وجوب تخییری رو مختص به موارد تعدد غرض و تباین غرضی که جمع بین اونها ممکن نیست مطرح فرمود. جایی که غرض واحد رو فرمود اینجا وجوب وجوب تخییری نیست، بلکه وجوب اینجا وجوب مربوط به جامعی است که تخییر بین افراد اون عقلی خواهد بود. این فرمایش ایشان. در حالی که ما بیانی رو که قبول داریم به حسب ظهور ادله واجبات تخییری هم باش مساعده، بحث جامع انتزاعیه و اگر بنا بشه که اون گونه باشه، ما در غرض واحدم میتونیم فرض بکنیم امور متباینه مؤثر در اون غرض باشن، چون برهان مرحوم آخون بر رد این قضیه قانون الواحد لا یستر الا من واحد بود. اینو ما قبول نداریم، نه ما قبول نداریم، محقق اصفهانی هم قبول نداره. الواحد لا یستر الا من واحد، منظور از این واحد، واحد به نوع دیگه، یعنی واحد نوعی، لا یستر الا از واحد نوعی. خب اگر میگید نار، غضب، حرکت، شمس، کلها تؤثر در حرارت، حرارت واحد نوعیه، خب چون حرارت از هر ناری غیر از حرارت از نار دیگره، لذا وحدتش وحدت نوعیه است. حرارت حاصل از اسباب مختلف اینگونه نیست که وحدتش وحدت شخصیه باشه و الا لازمش توارد علل متعدد بر معلول واحده. معقول نیست که امور متباینه که هر کدامشون علت مستقل است اجتماع پیدا بکنه و معلولش همون امری باشه که لو انفرده. توارد علل متعدد بر معلول واحد امر وجدانی امتناعش، ولذا حرارت وحدتش نوعی است. اما واحد به نوع لا یستر الا از امر واحد، ماهیت واحده، فقط باید یک امر محرق باشه، اون نار یا جامع بین نار و کذا، نمیتونه امور متباینه به وصف تباین مؤثر در معلول واحد باشه. نار به وصف ناریت که یقابل الحرکه یا تقابل الحرکه، والحرکه به وصفها که تقابل الغضب، والغضب به وصفهی که یقابل الشمس، و کل منها تقابل الاخرى، مؤثر در معلول واحد به نوع باشه چه اشکال داره؟ کدوم آیه نازل شده؟ کدوم برهان عقلیه که واحد شخصی، واحد نوعی نمیتونه معلول امور متباینه باشه؟ نار به وصف ناریت محرقه، حرکت هم به وصف حرکت، هر کدوم یه جوهر خاصه، یا یکیش جوهره یکیش هم عرضه، که فرض اینه بین جوهر و عرض هم که دیگه جامعی وجود نداره. حرکت، عرض، نار، جوهره، نار محرقه، حرکت هم محرقه، موجبی نداره که الا و لابد بگیم یه جامعیه که شما نمیتونید اونو پیدا کنید، که مرحوم آخون بگه یه چیزیه اون جامع رو نمیتونم اسمشو ببرم، اما به برهان عقلی میدونم اون جامع مؤثره در اینجا. نه، هیچ عقل همچین قضایی به لزوم اتحاد علت با در فرض معلول واحد وحدت نوعیه، وحدت علت هیچ اقتضایی نداره. نعم، عقل حکم میکنه به اونی که در کلام آخون هست، باید بین علت و معلول سنخیت باید باشه. این درست؟ یعنی یک سنخیتیست بین این علت و اون معلول که بها تؤثر النار فی الحراره لا فی البروده، و الا چرا آتیش یخ نمیکنه؟ چرا یخ نمیسوزونه؟ اون چه عقل حاکمه اینه که باید بین علت و معلول یک سنخیتی باید باشه. این حرف درستیه، ولی سنخیت کما یمکن ان تکون السنخیه بین شیء و شیء، یمکن ان یکون بین اشیاء و شیء واحد، به وحدت نوعیه هیچ اشکال نداره، ما محظوری در این نمیبینیم. ولذا بر همین اساس کما یمکن ان یکون الوجوب التخییری و شرعی در موارد تعدد غرض، یمکن ان یکون الوجوب التخییری و شرعی در مورد وحدت غرض. بله با جامعه انتظاری. تخییر شرعی میشه. اصلا جامعه انتظایی، جامعه انتظایی یعنی تخییر شرعی، چون جامعه انتظایی یعنی اینکه جامعه حقیقی نداره، امور متباینه به وصف تباین، فقط جامعه انتظایی داره. احد هذه الاموری که بینها تباینون، مثل یکی از جوهر و عرض. عنوان جامعه جامعه انتظایی معناش اینه که متباینات به وصف تباین. خب این اگر شد، نتیجهش اینه که ولو غرض واحد تعمیم میشه. ولا یهم منافته این باب که حالا غرض واحد متعدد، ماییم و ظواهر ادله، ظواهر ادله اقتضا میکنه. خود مرحوم آخوند معترفه در کلامش، همون جایی که فرض کرد وحدت غرض رو، معترفه به این که ظاهر باش مساعد نیست. منتها میگه سم او اعتق بعد از علم به وجود غرض واحد حمل میشه بر این که این غرض واحد در جامع بین صوم و اتقی است که ما نمیدانیم، یا صوم و اتق و اطعامی است که اون جامع رو ما نمیدانیم. و الا ظاهر دلیل اقتضا میکنه که این اشیا به وصف تباین تؤثر. خب اگر به وصف تباین، دیگه مرحوم آخوند میگه پس نمیشه غرض واحد باشه، چون نمیشه اشیاء متباینه به وصف تباین معلولش امر واحدی باشه. پس اگر اشیاء به تباین مؤثره، یک شفع از این که در این مورد غرضم متعدده. نقطه اشکال ما به مرحوم آخوند قدس سر را همین نقطه است. و اما نسبت به این که اگر غرض متعدد بود، امر شارع و وجوبش، وجوب نحو من الوجوب، یه چیزی رو گفته مرحوم آخوند که نمیتونید مچشان بگیرید. نحو من الوجوب تخییری میگه نه، همون جوری که قبل گفتیم، ما اطمینان داریم بلکه جزم داریم مرحوم آخوند منظورش واجب تخییر، واجب مشروط نیست. چون خود مرحوم آخوند واجب مشروط قبل تعریف کرد به این که تقیید هیئت، تقیید الوجوب. وقت اینجا که میرسه زبونش بم میاد، میگه نحو من الوجوب که یستکشف عنه تبعاته. نه آقای من، وجوبی که خود اون وجوب یستتبع اون تبعات رو، تقیید هیئت. مرحوم آخوند کم آورده، میگه نمیتونم خود این وجوب رو تبیین کنم، از طریق تبعاتش معرفی میکنم این وجوب رو. اینه که میبینید کلام مرحوم آخوند اینجوره، این فرع اینه که نتونسته اون وجوب رو تبیین کنه. خب وجوب تخییری رو که قبلاً به وضوح بیان کرد، وجوب مشروط در مقابل وجوب مطلق، وجوب مشروط اونی که خلافاً لشیخ که قید رو به ماده برمیگردون، مرحوم آخوند گفت تقیید هیئت، وجوب مقید میشه، وجوب مقید، وجوب مشروط یعنی وجوب مقید در مقابل واجب مشروط که واجب مقیده نه وجوب مقید. هیچ معونه ای نداشت بر مرحوم آخوند. هرچی انسان به کلام آخوند مراجعه مجدد میکنه، ببینه از توش وجوب مشروط در میاد، خلاف وجوب مشروط در میاد. میگه آقا یکشف عنه تبعاته. خب وجوب مشروط لا یکشف عنه تبعاته، بلکه هو یک یستلزم التبعات، نه اینکه التبعات رو تکشف عن نحو الوجوب. به هر حال این کلام مرحوم آخوند قدس سر رو در مقام ولذا شد بیان اول. بیان دوم وجوب مشروط بود.
مشکله چیزم بسیار خبول کردید که فقهیان روشنه که اینا اقراض متمانه در استیفا نیستن، کسی که دوتا رو انجام میده یه چیزی زیادتر از یکی رو استیفا کرد.
آقای
مرحوم خوبی بود.
بله
اب نداره. واقعا در نظر مرحوم خوبی کسی که دو تا رو انجام میده یکی، چون تمانع در استیفا داره.
تمانع در استیفا دارن، یعنی اینکه نمیتونه هر دو عرض به نحو تام محقق بشه دیگه. بله. یعنی اینا. اما حالا نمیتونه این دوتا غرض به نحو تام هر دو محقق بشه، اونجایی که شما میگید لو اتا به ما معن یجزی، خب یجزی از چه باب؟ حالا مرحوم آقای سعد آمد گفت که از بابی که یکی محصل غرضه یکی ملغاست، یا از بابی که هر کدوم محصل نصف غرضه. خب میدونم اینو با وجوب مشروط گفتیم، اما این خودش اصلا مرحوم آخون از اینا داره فرار میگه نحو وجوبن، یک وجوبیه، من چه جوره تعبیر بکنم، نمیتونم بگم که تبعاتش کاشف از اونه. یکی از تبعاتش اینه که لو جمع بینهما، هر دو نباید محصل غرض تام باشه.
شما پذیرفتید که وجود تأخیری در ارتکاز فقهی اینه که کسی که دوتا رو انجام میده زیادی هم انجام داده و این با اون فرض مرحوم یکی نیست، پس این هم یه اشکالیه به کلام ایشون دیگه، یعنی این اشکال رو هم به کلام ایشون قبول دارید؟
یعنی اگر هر دو رو انجام بده بیشتر انجام داده، حالا این بیشتری که انجام داده آیا یعنی به اصطلاح دو غرض رو محقق کرده؟ بیشتر انجام داده، بله بیشتر انجام داده. مرحوم آخون میگه وقتی که بناس دو غرض قابل تحقق نیست به نحو تام، بیش از یک غرض محقق شده، اما بدون اینکه خلاصه دو غرض هم در خارج محقق شده باشه، میگه ناچارم اینجوری بگم. ایشون میگه با فرض این که وجوب رو داره میگه منوط به تعدد غرضه و بین این دو غرض هم تمانعه، طولن و عرضن، یعنی نه در طول هم دو غرض محقق میشه نه در عرض هم دو غرض محقق میشه، اما ارتکاز فقهی اینه که بیشتر از واجب آورده به نحوی که جای تحسین داره عیبی نداره، اما بدون اینکه دو غرض تأمین شده باشه و هر دو محقق غرض تام باشه. بله؟ تو همه اینا آمده دیگه، نحو من الوجوب که این توالیشه، در حالی که اگر وجوب وجوب مشروط بود نمیتونست اینجوری بگه، اگر وجوب مشروط بود مچشو میگرفتید، میگید که خلاصه اگر واجب مشروطه در واجب مشروط با در عرض هم که بیاد معناش اینه که هر دو غرض تأمین میشه، اگر هر دو غرض تأمین میشه با تدافع جور در نمیاد بین غرضه. بیان دوم در حقیقت واجب تخییری همین بحث واجب مشروطی بود که در کلمات آقایون مطرح شد، حالا جدای از این که مرحوم آخون قائل به این مقاله است، این که وجوب هر یک مشروط به عدم دیگری، خب منطقه مشروط به عدم دیگری سابقا، اما در عرض هم اگر واقع بشه نه هر دو، حالا به چه نفسه یه کار نداریم، وجوب هر یک مشروط به عدم سبق دیگری است نه به عدم اقتران دیگری. خب اینو دیدید در کلام مرحوم آیخویی چند اشکال بش شده بود و اون اشکالات رو، یعنی از بعضیاش همون طوری که گذشت از لوازم بود، اشکال حتی محسوب نمی شد. یه اشکال این بود که تعدد عقاب، گفتیم تعدد عقاب رو درست از لوازم این واجب مشروطه، منتها نمیدونم قائل به واجب مشروط ملتزم نمیشه، مثل مرحوم آزیا که یک مقاله نظیر وجوب مشروط رو داره قائل به تعدد عقاب شده، ولذا بله تعدد عقاب از لوازم میشه. این اشکال هست، اگر کسی بگه در واجب تخییری لیس الا عقاب واحد لا مفر له عن هذا الاشکال. اشکال دومی بود که خلاف ظاهره، ما گفتیم ما خلاف ظاهری حس نمی کنیم، این که میگید خلاف ظاهره نه، خلاف ظاهر بودنی در کار نیست. یه نکته دیگری بود در کلمات آیون که خب اینا در صدد حصر واجب تخییری به آقای سعد اینجوری فرمود، اینا در صدد حصر توجیه واجب تخییری به واجب مشروط نیستن، میخوان میگن واجب تخییری ربما اونجایی که ظهور منافی باش نیست، مثل موارد تعدد دلیل و اینا، با واجب مشروط قابل توجیه. گفتیم نه، این حرف حرف واردی نیست. پس قضیه خلاف ظاهر بود، گفتیم نه، ظهوری که نفی اون رو بکنه نداریم. آخرین اشکال این بود که وجوب تخییری، وجوب مشروط مستلزم احد المحظورینه، یا وجوب الجمع یا عدم صحت الجمع. گفتیم بله این اشکال هم هست، بر واجب تخییری این اشکال هم هست، یا نتیجه واجب مشروط اونجایی که تمانع بین ملاکات به گونه ایه که طولن و عرضن واقع نمیشن، یا فقط طولن واقع نمیشن. اگر میگید طولن واقع نمیشن، لازمش وجوب جمعه. اگر میگید عرضن هم واقع نمیشن، لازمش عدم صحت جمعه. گفتیم به حسب اون چه در فقه از واجب تخییری داریم همین طوره. لازمش اینه که اگر مکلف هر دو رو بیاره، دو ملاک داره، این دو ملاک ها با هم تمانع دارن، تمانعش اگر به گونه ایه که با هم بیاد بازم تمانعه، لازمش عدم صحته، عدم صحته. اگر به گونه ایه که با هم قابل بیاد، لازمش وجوب جمعه. و اون بیانی که آقای صدر در حل اشکال این سوم میخواست بفرماد، گفتیم اون قضیه رو با واجب تخییری موجود در فقه حل نمی کنه، چون ایشون میگفت که ممکنه اگر در عرض هم بیان یکیش هیچی باشه. گفتیم این معناش اینه که و ملحجر الی جنب الانسان، و این خلف اینه که لو جمع بینهما یستحسن. گفت ممکنه با هم بیان نصف و نصف، این خلف اینه که اگر با هم بیان معناش اینه که هر کدوم وافیه به کل غرضه، منتها طرف ملزمه به جمع نیست، ولذا شما با واجب مشروط نمیتونید واجب تخییری واقع در فقه رو تبیین کنید. خب کلام اینه که به ملاک وجوب تدافع دارن، و وقتی که به اون خود اون ملاکات، یعنی که انه اون ملاکات با هم دیگه محقق، مکلف الزامی به فعلش دیگه نداره، یعنی مکلف اگر یکیو بیاره ملاک ملزم آورده، دو تارم بیاره کمال و عطابهی به کل من هما منفردن، همه اون ملاک آورده، منطقه الزام نداره. در حالی که اینی که آقای سعد میگه معناش اینه که هر کدوم نیم ملاکو داره، به وجدانمون حس میکنیم اگر هر دو رو بیاره، وجدان فقهی اینه که عطاب کل ملاک هر یک کمال و انفردن. این نمیشه،
این مشکلی نداره دیگه،
یعنی مشکلی نداره که کدوم واجب کدوم مستحب،
یکی از اونها
یک کدوم فرد مردد.
آره،
نمیشه
یک کدوم بلا
فرد مردد لا واقع له، نمیشه.
اگر همین اتق و اتعام رو همین دو تاشو با هم انجام بده، ارتکاز بر اینه که احسن دعا کنه دو تا،
اگه اولش انجام بده بعدش هیچ دیگه
همون ارتکاز
ولی
هیچ
فرقی اصلا و ابدا اصلا میگن بابا امر که ساقط شد شما با اولی امرت ساقط شد اما کدومشو اضافه داری انجام میدی نه فرقش اینه اونجایی که در عرض هم انجام میده الان داره امتثال میکنه اگر بخواد واحد معینش محقق امتثال باشه بلا مرجحه مجموعش لازم نیست فرد مردد لا واقع له احسن گفتن یعنی هر دو الان واجد همون ملاکی است که ما رو انفرد کل منهما
یعنی بین ارتکاز متشرعه کسی که دو تا رو با هم انجام بده اولویت داره به کسی که اولین انجام بده بعد اونو
بله کسی که اول یکی رو انجام بده دیگه امری ساقط میشه مثل اول نماز ظهرتون رو خوندید نماز دوباره ظهر خوندن احسن داره یا منع داره فرض میکنه شما اطعام و چون اطعام با قطع نظر از کفاره بودن مطلوبه این احسن تو اونجا خلط دارید میکنید خوب دقت کنید نه آقای من نه آقای من به خاطر این نیست من میفهمم شما چی میگید اگر بنا بشه این دوتا رو با هم بیاره به عنوان این که واجب آوردی احسن داره چرا؟ برای این که الان نمیتونه واجب رو بر احد و هما منطبق بکنه چون فرد مردده آفرین هر دو ملاک هر دو رو آوردی ملاک هر دو رو آوردی لازم نبود جمع کنی آره دیگه یعنی همون ملاکی که کمال و انفراده که واجب بود می آوردی معلجم همونو آوردی منتها هنر به خرج دادی اگر علی التعاقب می خواستی بیاری امر ساقط شده بود با فعل اول فعل دوم می شد تشریع اما حالا که با هم آوردی احسنت یه کاری کردی دست شارع و بستی که یک کدوم و امتثال قرار بده همه رو به عنوان این واجب به جا آوردی لغوه دیگه گفتیم این واقع فقهیان این نیست بله با این شما مشکل شما آقای صدر حل میشه اما اگر مکلف جمع بینهما به ارتکاز در واجب تخییری این نیست که یکیش لغو باشه ارتکاز اینه که هر دو احسنت داره اونی که آقای صدر میگه اینه که یکیش لغوه اون صورت دومشه صورت اول اینه که یکیش لغو یکیش امتثال خب این خلف اینه که معینی نداره امتثال در احده ما صورت بعدش اینه که هر کدوم نیم غرض رو تعمیم میکنه خب کلام اینه که اگه نیم غرض رو چیز میکنه پس دیگه احسنت نداره کمال و عطا به واحدن که غرض اون تام لو جمع بینهما به نصف الغرض که میشه معادله غرض تام دیگه احسنت نداره بله دیگه اگر یکی معینه اون دومی که دیگه لغو اون دیگه مأمور به نیست احسنت نداره
اگه بگیم اطلاق رفت و قید شاره که امر به جمع نکرد سوال گفت احد ما رو میخوام دو تا رو نمیخوام
خب پس بنابراین
در ظرف این که جمع کردید شما جمع کردید
میدونم نه در ارتکاز اینه که خوب کردی جمع کردی گفتیم دیگه ارتکاز در واجب تخییری اینه که اگر با هم آوردی کار خوبی کردی نه اینکه کار لغوی کردی چون اطلاق رفض القیوده و یجتمع مع الفقه مع الفقه اینم بیان دوم ینتهی کلام الی بیان سوم بیان سوم چون الان داغ و داغ درش هستیم ازش نگذریم کلام مرحوم آغازی ها وجوب ناقص و ما ادراک ما هذا الکلام متین قویم محکم منتها عمیق این بحث رو ما در ذیل ترتب از مرحوم آغازی ها نقل کردیم مرحوم آغازی ها رضوان الله علیه این بیان رو وجوب ناقص رو در مقاماتی مطرح کرده و حل مشکلات رو در مقاماتی با این بیان کرده، در بحث ترتب، در بحث طبیعت و فرد، در بحث واجب تخییری که نحن فیه، و در بحث واجب کفایی که یأت الکلام فیه انشاءالله. این به مقدار احصاء منه، جای دیگه مطرح کرده باشه شاید در واجب موسع هم این بیان ایشون جاری بشه. در حقیقت واجب موسع هم الان به ذهنم زد که شاید آغازی های حرفو بزنه یا اگرم نزده بشه این حرفو اونجا زد، درش تأمل نکردم. ولی در چهار مقام مرحوم آغازی ها قائل به وجوب ناقص شده، وجوب ناقصی که لم یفهمه کثیرون، که چی میگه مرحوم آغازی ها؟ و اوردو علیه به انمرده الی الواجب المشروط، در حالی که بیان سابقا ذیل بحث ترتب که این کلام کلامون آخه. در مقامم صرح، در بحث واجب تخییری هم در بحث ترتب صرح به توجیه الواجب تخییری بالواجب ناقص، هم در ذیل در بحث واجب تخییری صرح به تکییف واجب تخییری به وجوب ناقص و به امر ناقص. محصل بیانشو عرض بکنم، ولی در فرصتی که دارید در این پنجشنبه جمعه این چهار بحث ایشون رو مراجعه کنید، مخصوصا بحث ترتب، گفتیم بحثش قبلا گذشت، بحث ترتب و بحث طبیعت و فرد که اونجا هم باز این بحث رو ایشون گفته و ما اونجا دیگه متعرض این کلام از ایشان نشدیم. و در بحث واجب تخییری نقاط عمده‌ای که در کلمات مرحوم آقای سعد هست تو کلام آغازی هاست، در اون چه ایشون ذکر میکنه و من نمیدانم مرحوم آقای سعد چرا وجوب ناقصی که در کلام آغازی آمده متعرض نشده. احتمال میدم ایشونم نتونسته تلقی کنه حرف آغازی ها رو، اشکالم نکرده ها، از زیرکیای آغازی هاستین، از زیرکیای مرحوم آقای صدر این، اشکالم نکرده چون نتونسته تلقی کنه ولی نتونسته ابطالشم بکنه، ولذا اصلا متعرض نشده، صورت مسئله پاک میشه با اینجوری، اصلا متعرض نشده. و ما تعرفنا له سابقا، حتما اون چه یک ماه از اون بحث میگذره ظاهرن، تو بحث ترتب ما اینو از مرحوم آغازی ها نقل کردیم، حتما اون بحثم مراجعه کنید. محصل کلام مرحوم آغازی ها در مقام اینه، ایشان می فرماد وجوب خصال یا خصلتین در واجب تخییری وجوب ناقصه، به این معنا وجوب الاتیان بهی الا فی حال الاتیان بالآخر، فلا یجب لا لکون الوجوب مشروطن بل لکون الوجوب ناقصن. من این تعبیر سادش رو گفتم، تعبیر خود ایشون اینه که مکلف مأموره در واجب، اصلا هر واجبی حقیقتش مرد وجوب به وجوب سد ابواب عدم یا وجوب سد باب العدم. وجوب یعنی این، نه اینکه یستلزم این، وجوب حقیقته یعنی وجوب و سد باب عدم الواجب. حالا ینقسم الوجوب الى وجوب تام و وجوب ناقص، فان کان المکلف مامورا بسد جمیع ابواب العدم فالوجوب تامون، و این کان المکلف مأمورن به سد بعض ابواب العدم فالوجوب ناقصون در تعبیری، مرکبون در تعبیری. آزیا تعبیر به وجوب مرکبم کرد. وجوب ناقص، حالا وجوب تعبیر مرکب بود تو کلامش، یا وجوب مرکب و امر ناقص تو عبارت آزی آباز بود. این در مورد خصال. کما این که در مورد ترتب مکلف مثلا مأمورون به صلاتی که غیر اهم نسبت به ازاله، مأمورون به سد باب الصلا، عدم الصلا، سد باب عدم الصلا الا فی حال فعل الازاله، فلیس مأمورن به سد باب عدم صلاتی که فی حال عدم الازاله است. این در اونجا در ما نحن فی مأمور به سد باب عدم الاتهام الا فی حال فعل العتق، فلیس مأمورن به سد باب عدم الاتهام به فعل الاتهام. این وجوب ناقصی است که مرحوم آزیا فرموده. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا انشالله روز شنبه تعقیب کنیم. والحمد لله رب العالمین.